ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب سه شنبه است، 5 فروردین سال 1404 خورشیدی، برابر با 25 مارس سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از آخرین تحولات پس از حملات اسرائیل به جنوب سوریه و نوار غزه، سری میزنیم به ترکیه و آخرین خبرها در مورد اعتراضات این کشور.
اینها به هر حال درسته یه بخشی دانشجوها هستن، یه بخشی جوان‌ترها هستن، ولی اصولاً پایه رأی جمعیتی که حمایت می‌کنه از جبهه ترکیب سنی.
سخنان رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر تعلق نوروز به اقوام ترک رو هم بررسی می‌کنیم.
سال قبل در یونسکو نوروز رو ثبت کردیم همراه با 7 کشور و بعد شد 10 کشور و بعدم 12 کشور، و اون چیزی که در واقع در دنیا مرسوم هستش این هستش که.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
درود شنوندگان گرامی، بر اساس گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران که روز سه‌شنبه منتشر شد، ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر جمهوری اسلامی درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای که در سال 2003 آن را تعلیق کرده تجدید نظر نکرده است. این گزارش که تهدیدها علیه آمریکا را ارزیابی کرده، در این حال میگوید احتمالاً علی خامنه‌ای تحت فشار است تا بار دیگر برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد. نهادهای اطلاعاتی آمریکا رهبر جمهوری اسلامی را تصمیم گیر نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران خواندند. همزمان مدیر نهاد اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده که ایران در کنار چین، روسیه و کره شمالی به عنوان چالش‌های امنیتی اصلی ایالات متحده هستند. وزیر خارجه ایران میگوید جواب نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به علی خامنه ای در دست تهیه است و هنوز جواب رسمی به آن داده نشده است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان موضع پیشین ایران مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا تحت فشار حداکثری را تکرار کرد و گفت همکنون با 3 کشور اروپایی در حال گفتگو هستیم. محتوای نامه دونالد ترامپ به علی خامنه ای از سوی 2 کشور ایران و آمریکا به صورت رسمی منتشر نشده، اما برخی منابع میگویند که در این نامه رئیس جمهوری آمریکا خواستار برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران در اعضای لغو تحریم‌ها شده و نسبت به احتمال حمله نظامی نیز هشدار داده شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 3 مقام اطلاعاتی ایران را به دلیل نقش داشتن در روبودن، بازداشت و احتمالاً مرگ رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، تحریم کرده است. این تحریم ها رضا امیری مقدم، سفیر فعلی ایران در پاکستان، غلام حسین محمد نیا، سفیر سابق ایران در آلبانی و تقی دانشور، افسر اطلاعاتی ایران را هدف قرار می دهد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که این 3 نفر در پنهان کردن نقش ایران در ناپدید شدن لوینسون و تلاش برای منحرف کردن اتهامات از دولت ایران نقش داشتند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به تهدیدهای اخیر کشورهای غربی مبنی بر فعالسازی مکانیسم ماشه گفت که این تهدیدها پوشالی و توخالی است و ایران در برابر هر گونه فشار ایستادگی خواهد کرد. بهروز کمالوندی با مضحک توصیف کردن تلاش‌ها برای تنبیه ایران گفت اگر طرف مقابل به تعهداتش پایبند بود، ایران نیز به تعهدات خود عمل می‌کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تهدید کرد در صورت اجرای مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی این اقدام با واکنش شدید ایران روبرو خواهد شد.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
اسرائیل صبح امروز مناطقی در جنوب سوریه را بمباران کرد و حملاتش به کوچه صدها تن از ساکنان این مناطق منجر شد. این در حالی است که حملات اسرائیل به نوار غزه هم گسترش یافته، روندی که نگرانی ها از تشدید دوباره بحران را زنده کرده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تشدید عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و لبنان و همچنین بمباران منطقی در جنوب سوریه بار دیگر خطر بالا گرفتن بحران در منطقه را زنده کرده است. وزارت بهداشت غزه میگوید از حدود یک هفته پیش که اسرائیل عملیات نظامی در این باریکه را اثر گرفته، نزدیک به 800 نفر اکثرا غیر نظامی کشته شدند. وزارت بهداشت غزه را گروه افراطی حماس مدیریت می‌کند، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. از سوی دوشنبه دو خبرنگار فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. بی نتیجه ماندن تلاش‌ها برای تمدید آتش بس میان اسرائیل به حماس دلیل اعلام شده اسرائیل برای اثرگیری عملیات نظامی است. این در حالی است که دو طرف یکدیگر را عامل بی نتیجه ماندن مذاکرات معرفی می‌کنند. حملات اسرائیل از جمله یک مجتمع وابسته به سازمان ملل متحد در غزه را هدف قرار داد، رویدادی که باعث شد سازمان ملل شمار کارمندان خود در این باریکه را کاهش دهد. استیون دوگاری که سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره گفت:
بر پایه اطلاعاتی که در دست داریم، روز 29 اسفند یک گلوله تانک اسرائیلی به مجتمع سازمان ملل متحد در دیرالبلح اصابت کرد. این حملات به کشته شدن یک همکار سازمان ملل متحد که تابعیت بلغاری دارد انجامید. همچنین 6 همکار دیگر از فرانسه، مولداوی، مقدونیه شمالی بریتانیا و فلسطین زخمی شدند. موقعیت این مجتمع برای همه طرف‌های درگیر شناخته شده بود. بار دیگر تأکید می‌کنم که همه طرف‌ها ملزم به پایبندی به قوانین بین‌المللی برای حمایت از ساختمان‌های سازمان ملل هستند.
از سوی روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته است که ارتش اسرائیل برای شکست نهایی گروه حماس برای در دست گرفتن مجدد کنترل نوار غزه تلاش می‌کند. البته این گزارش افزوده که کابینه امنیت اسرائیل هنوز با این طرح که از سوی رئیس ستاد مشترک تدوین شده موافقت نکرده است. این در حالی است که خشونت‌ها در کران باختری نیز بالا گرفته است. علاوه بر آن، تصمیم دولت اسرائیل برای برپایی 13 شبکه اسرائیلی جدید در کران باختری اعتراض تشکیلات خودگردان فلسطینی را برانگیخت. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این تحولات میگوید:
اتحادیه اروپا شاهد آن است که عملیات نظامی اسرائیل باعث افزایش آوارگی و ویرانی می شود. خشونت شهرک نشینان و شهرک های جدید آینده راه حل دو کشوری را در حاله ای از ابهام فرو می برد، در حالی که این راه حل تنها مسیر رسیدن به صلحی پایدار است.
از سوی مصر پیشنهاد جدیدی برای اثرگیری آتش بس در نوار غزه ارائه داده است، آتش بسی که 30 دی ماه گذشته اجرای آن آغاز شده بود. رسانه ها گزارش داده اند که طرح مصر شامل آزادی هفته ای 5 گروگان اسرائیلی اسیر در دست حماس در برابر آغاز اجرای مرحله دوم آتش بس از سوی اسرائیل است. هنوز اسرائیل به این پیشنهاد پاسخ نداده است. بنابر برآوردها 59 گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که احتمالاً 24 تن از آنها زنده باشند. از سوی دیگر صبح امروز جنگنده های اسرائیلی شرک کویا واقع در استان درعا در جنوب سوریه را بمباران کردند. ارتش اسرائیل میگوید که نیروهایش با افرادی مسلح در جنوب سوریه درگیر شدند. هنوز هویت این افراد مسلح فاش نشده است. گزارش ها از کوچ صدها تن از ساکنان شرک کویا در پی این خشونت ها حکایت دارد. از سوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که شامگاه دوشنبه حسن حلاوی، فرمانده یگان موشک حزب الله در جنوب لبنان، را در حمله پهپادی به خودرویش کشت. حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.
گزارش ایلیا جزایری را میشنیدید. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، جنبش اعتراضی شکل گرفته در روزهای اخیر را جنبش خشونت‌آمیز خوانده و میگوید تحولات در بزرگترین شهر ترکیه در اعتراض به بازداشت شهردار استانبول نشان می‌دهد که حزب جمهوری خلق صلاحیت اداره کشور را ندارد. در همین حال این حزب میگوید روز سه‌شنبه آخرین روز از این دور از اعتراضات در خیابان خواهد بود. چرا این حزب چنین تصمیمی گرفته است؟ آیدین اخوان، تحلیلگر سیاسی و مترجم در استانبول ترکیه پاسخ میدهد.
فکر میکنم که در واقع بعد از چند روز اعتراضات فشرده و راهپیمایی، به هر حال ببینید شرایط استانبول و حزب جمهوری خلق و کسانی که الان دارن حمایت میکنن از شهردار، حالا دیگه میشه گفت سابق استانبول، چون به هر حال برکنار شده از مقامش، اینها به هر حال درسته یه بخشی دانشجوها هستن، یه بخشی جوانترها هستن، ولی اصولا پایه رأی جمعیتی که حمایت میکنن از جبهه ترکیب سنی، یعنی اینطور نیست که مثلا حزب جوانان باشه. مثلا یه حزب اینجا وجود داره، حزب تیپ، حزب کارگر ترکیه، اونا خیلی بیشتر جوان ها هستن اعضاشون، ولی حزب جهپه یه حزب خیلی ریشه داریه که از پیرمرد و پیرزن هایی که از قدیم عضو این حزب بودن، افراد با شاغلن و موقعیت های اجتماعی متفاوتی دارن و به هر حال توان این که هر روز بخوان توی تظاهرات شرکت بکنن ندارن، این روند فرسایشی میشه. به نظر من اتفاقا خیلی تصمیم هوشمندانه ای بود که اپوزیسیون گرفت برای اینکه جلوگیری بکنه از روند فرسایشی شدن و این تصویر ایجاد نشه که خب حمایت ها داره از بین میره و حالا میتونیم سرکوب بکنیم. یعنی به نوعی در اوج نقطه پایان گذاشت اینجا تا یه مقطع دیگه که اعلام میکنن احتمالا خیلی دور نیست.
آقای اخوان، این وضعیت رو برای رجب طیب اردوغان چگونه میبینید؟ یعنی به نظرتون که چرا آقای اردوغان حاضره که چنین قدم هایی برداره برای در قدرت ماندن؟ آیا نگران چهره خودش نیست؟ در مثلا عرصه بین المللی میدیدم که در این روزها ناظران بسیاری بودند که میگفتند این دیگه به سمت یک دیکتاتوری حرکت میکنه، چنین وضعیتی در ترکیه اردوغان.
ببینید، اول این که من فکر میکنم از نظر در ساحت سیاست بین الملل اون دوران ارزش بودن دموکراسی و حقوق بشر سپری شده. واقعا با حضور ترامپ توی کاخ سفید و در واقع اتفاقاتی که توی اروپا افتاده، احزاب دست راستی که توی اروپا قدرت گرفتن، فکر کنم این مقدار پارادایم سیاسی شیفت کرده به سمت این که دیگه اینها ارزش‌های رایجی نیست. اردوغان هم در واقع اینو خیلی خوب میفهم، دغدغه‌ای به این شکل نداره فکر میکنم. علاوه بر اون یکی دیگه از المان‌ها اینه که تو منطقه وضعیت خودشو خیلی محکم دید با توجه به اتفاقاتی که توی سوریه افتاد. مت سوریه کاملا نزدیک به اردوغانه در حال حاضر. توافقی که با کردها کرد، من فکر میکنم اگر این توافق اخیر با اوجالان نبود شاید انقدر بی‌پروا، یعنی اگر فکر میکرد که کردها هم قراره به این اعتراضات بپیوندن خیلی میدانی و فعال، شاید انقدر بی‌پروا عمل نمیکرد در مورد حزب جمهوری خلق و شهرداری استانبول.
چقدر ثباتی که آقای اردوغان روش حساب کرده مثلا در اطراف و اکناف خودش، در سوریه، در مسئله کردها، حتی در قفقاز جنوبی، بحث جمهوری آذربایجان و ارمنستان، در قبال ایران، چقدر ثباتی که میبینه ثبات حقیقی و واقعی هست به نظر شما؟
ببینید، تهدید بیرونی رو اردوغان در واقع بیشتر داره از جانب، یعنی حداقل اینطور اعلام میکنه که از جانب اسرائیل میبینه. من فکر میکنم این رو به عنوان یک عامل بیرونی، یک تهدید بیرونی مطرح کرد که بتونه، حتی مطرح کردن که ما باید در برابر این تهدید بیرونی که هدفش در نهایت خاک ترکیه است، هدفش از این پیشروی ها، باید جبهه داخلی رو تقویت کنیم و با توی یه همچین فضایی بود که حرکت کردن به سمت صحبات کردها. برای یه همچین فضایی اردوغان من فکر میکنم داره آینده رو، آینده خاورمیانه رو به درستی در واقع دستخوش تغییرات ژئوپلیتیک خیلی جدی میبینه که فکر میکنم درست باشه این مسئله. و علاوه بر عوامل داخلی، انگیزه های داخلی برای تثبیت قدرت، یکی از دلایلی که به این شکل داره مخالف ها رو سرکوب میکنه که به هیچ وجه قدرت رو از دست نده، اینه که میخواد بازیگر اصلی در منطقه بمونه برای این فضای دستخوش تغییری که خیلی نزدیک هست. و فکر میکنن که این طرفدارهاش هم این در واقع گفتمان رو دامن میزنن که ما نیاز به یک توی همچین فضای بین المللی، نیاز به رهبر قدرتمند، کما اینکه این فکر میکنم تو خیلی از جاهای دنیا، توی اروپا، توی امریکا هم در واقع این مدل، یعنی از دموکراسی داریم شیفت میکنیم متاسفانه به سیستم های فرد محور با رهبر قوی. ثبات توی منطقه قاعدتا وجود نداره، یعنی این ثبات رو نمیبینه اردوغان اتفاقا، یعنی انتظارش تغییرات جدی در آینده است من فکر میکنم، و برای اینه که داره این قدرت داخلی رو میخواد به هر قیمتی که هست با هر هزینه‌ای که هست تثبیت بکنه. کما اینکه البته فکر میکنم انتظار این سطح از واکنش و این مدل رفتار تهاجمی مخالفان رو نداشت حقیقتش، و فعلا فکر میکنم مجبور شده که به خاطر این رفتار یه مقدار هم عقب نشینی بکنه، از جمله در مورد تعیین قیم برای شهرداری استانبول. کاملا همه چیز برنامه ریزی شده بود برای این کار، مدت ها بود که انتظارش می رفت که این کار بکنه، ولی در لحظه آخر با توجه به این تجمعات و این واکنش گسترده، اون رأی گسترده ای که توی ترکیه دادن مردم برای حمایت از مخالفان، باعث شد که من فکر کنم یه مقدار یه قدم عقب بگذاره و قیم برای شهرداری در واقع تعیین نکنه.
گفتگویی بود با آیدین اخوان، تحلیلگر سیاسی و مترجم در استانبول.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در روزهای منتهی به نوروز فضای مجازی مملو از تصاویر شاد و رنگین از مناطق کرد نشین ایران بود که شهروندانی را نشان می‌داد که به استقبال بهار می‌روند، فضایی که به اشکال متنوعی در زمان سال تحویل در برخی نقاط دیگر ایران هم دیده شد. پس از آغاز سال 1404 منابع خبری از بازداشت‌های خصوصاً در مناطق کرد نشین خبر دادند. مسعود کردپور، خبرنگار و فعال حقوق بشر در استان کردستان، درباره این فضا به رادیو فردا میگوید.
مراسمات نوروز از دو سال پیش با شکوه حدس تمامتر در تمام شهرهای کردستان برگزار میشه و امسال هم خوشبختانه در کمال امنیت و آرامش در تمامی شهرها و روستاها برگزار شده و الان هم ادامه داره. بعضی شهرها حتی بالای 100,000 نفر، 150,000 نفر در شهرهای بوکان و ارومیه مردم مشارکت داشتن. امسال در شهرهای کرمانشاه و ایلام هم برگزار شده و مشکل خاصی به وجود نیومده، ولی در این اواخر متاسفانه بر اثر سیاست‌های حاکمیت روند واگرایی در مناطق حاشیه کشور بسیار زیاد شده، به ویژه بعد از مراسمات نوروز در ارومیه آذربایجان غربی. عده‌ای از کسانی که بعضاً در حاکمیت هم حضور داشتند و سالها نماینده مجلس بودند، در شورا بودند، متاسفانه سوار موج پان ترکیزم در واقع میشه گفت شدند و بعد از مراسمات نوروز اومدن یه تجمعاتی رو برگزار کردن، بسیار به صورت نفرت پراکنی تهدید کردن حتی کسانی که نوروز را برگزار کردن، و این باعث نگرانی شده در واقع، باعث نگرانی شده در فعالین مدنی و سیاسی منطقه که به هر حال این روند واگرایی و این تحرکاتی که صورت میگیره در بعضی مناطق کشور باعث نگرانی شده.
آقای کردپور، اشاره کردید که در دو سال اخیر خیلی با رنگ و بوی قوی تری داره این مراسم نوروز برگزار میشه در این مناطق. چه اتفاقی افتاده که انقدر بیشتر و گسترده تر برگزار شده که حالا بعد به امروز رسیدیم و اتفاقاتی که مثلا در ارومیه شاهد بودیم؟
بعد از انقلاب جینا، در واقع جنبش جینا که دو سال پیش اتفاق افتاد، به هر حال یک خیزشی صورت گرفته، یک انقلاب تمام عیار اجتماعی و فرهنگی در جامعه اتفاق افتاده و زنان حضور بسیار پررنگی دارند در جامعه، به ویژه در مناطق کردنشین، و در مراسمات نوروز هم که مناسبت ملی و باستانی و تاریخی و فرهنگی هستش، به هر حال زنان پیشرو هستند در جامعه کردستان و حضور بسیار چشمگیری دارند. در واقع کل مراسمات رو شما میبینید زنان در واقع هم مدیریت میکنند، هم برگزار میکنند، هم حضور بسیار چشمگیری دارند، و این نشون میده که یک خود آگاهی در واقع در جامعه صورت گرفته، به ویژه در جامعه کردستان که قبلا مسائل ناموسی بسیار زیاد بود، مثلا تعصبات مذهبی بود و حضور زنان به هر حال کم رنگ تر بود، ولی الان بعد از جنبش جینا در واقع حضور زنان بسیار زیاد شده و آزاد هستند خوشبختانه، و در تمام مراسمات حضور دارن و مدیریت میکنن و برگزار میکنن.
البته که این... همچنان فکر نمیکنم که مثلا اون اتفاقاتی که در حوزه نقض حقوق زنان اتفاق میافتاده یا در زمینه خشونت های خانگی همچنان شاید پا بر جا هست. به هر حال گزارش هایی در اقصا نقاط ایران از جمله کردستان مطرح هست که چه میزان بالا هست، ولی همونطور که میگید به عرصه اجتماعی بیشتر وارد شدن زنان و در چنین مراسمی نقششون خیلی پررنگ تره.
بله، این خشونت ها به هر حال وجود داشته، قبلا بسیار زیاد بوده، ولی الان با توجه به این حضور گسترده و این آزادی که در جامعه وجود داره، جامعه کم کم در حال گذار هستش و پذیرای این تغییرات هستش. یعنی کم کم این خشونت ها داره کم میشه و نوعی برابری جنسیتی و حتی زنان در صدر هستند نسبت به مردان. حضورشون جامعه مردسالار و سنتی که قبلا وجود داشت الان پوست اندازی کرده و حضور زنان رو تحمل میکنه و بیشتر میکنه و فضا رو باز کرده. در واقع یعنی در واقع دموکراسی و آزادی با حضور زنان در جامعه معنی پیدا میکنه و جامعه میتونه بگه آزاد هستم که زنان در آن جامعه حضور داشته باشن، آزاد باشن و مسائل ناموسی و سنتی و حتی این تعصبات مذهبی هم کمرنگ بشه. این نشون میده که جامعه پوست اندازی کرده و یک انقلاب در واقع فرهنگی در جامعه ایران و به ویژه در جامعه کردستان اتفاق افتاده.
آقای کردپور، اطلاعی از بازداشت شدگان داری در مناطق کردنشین؟ به دلیل اینکه مثلا در مریوان گزارش بازداشت آمده بود، از سردشت گزارش بازداشت آمده بود.
بله، به هر حال بازداشت همیشه بوده، به هر حال در این 45-6 سال اخیر بازداشت همیشه بوده. الان هم که شلوغ هستش، به هر حال حضور مردم به هزاران نفر حضور دارند. شما مستحضر هستید که حاکمیت هیچ وقت حضور جمعی مردم رو تحمل نکرده و این تجمعات بسیار وسیع و گسترده‌ای که وجود داره در کردستان که دستاورد در واقع مبارزات مردم هستش، به هر حال تعدادی هم بازداشت میشن. الان هم متاسفانه تعدادی از شهروندان در بعضی شهرها بازداشت شدن، اکثر هم کم سن و سال هستن، جوانانی هستن که به هر حال شاد هستند، دنبال شادی هستند در این وقت بحران اقتصادی و گرانی و تورمی که بر جامعه حاکم هستش. این شادی ها رو باید پاس داشت. در واقع کسانی که عقلانیتی در حاکمیت داشته باشند این شادی ها رو باید پاس بدارند و تشویق کنند و خوشبختانه البته تحمل بیشتر شده نسبت به گذشته و به هر حال این بازداشت ها هم بوده که امیدواریم هرچه سریعتر اینا آزاد بشن و به خانواده هاشون برگردن.
گفتگویی بود با مسعود کردپور، خبرنگار و فعال حقوق بشر در استان کردستان.
نوروز که میشه همه جا تعطیله، نه؟
آره، خب حتی معدنا هم تعطیلن تو نوروز،
ولی یه سری جاها باید باز باشن دیگه.
آره هست، بیمارستانا،
آتش نشونی ها،
اورژانس مرجانس ها،
حوادث غیر مترقبه ها.
ولی دیگه کجاها بازه تو نوروز؟
کافه فردا تا دلت بخواد بازه توه،
اونم نه یه روز دو روزا،
هفت روز، هفت سین،
از اول تا هفتم فروردین ماه 1404.
کافه فردا پر از سین های نوروزی میشه.
یه کافه پر از سین، ولی نه هر سینی،
نه اون هفت سین،
یعنی هفت سین هم مال خودمون کردیم.
هفت سین مخصوص کافه فردا، یا حتی سمنو هم توش نیست.
سرکم نه،
یه سنجدمون نشه یعنی.
نه نه، از اول تا هفتم فروردین کافه فردای نوروزی هر روز با شما.
کافه فردا، ویژه نوروز.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در مراسم بزرگداشت نوروز در استانبول اظهار داشت روز 21 مارس نوروز روز بزرگداشت و جشن مشترک جهان ترک خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به اینکه نوروز از هزاران سال پیش در فلات ایران به عنوان یک سنت ایرانیان شناخته شده، آیا آن میتوان آن را مصادره کرد و ریشه اش را تغییر داد؟ هستی پودفروش:
به نظر من صحبت‌های آقای اردوغان در مورد نوروز صرفاً خیلی هم نکته منفی نداره و جای نگرانی نداره، به خصوص اینکه به هر حال بیشتر از 15 سال قبل در یونسکو نوروز رو ثبت کردیم همراه با 7 کشور و بعد شد 10 کشور و بعدم 12 کشور. و اون چیزی که در واقع در دنیا مرسوم هستش این هستش که بسیاری از سران کشورهای اروپایی و حتی امریکا نوروز رو به عنوان یک در واقع رسم ایرانی هر سال تبریک میگن و این کاملا یک رسم شناخته شده ایرانی هستش و در واقع امکان مصادره اون وجود نداره، این چنین که آقای اردوغان صحبتشو کردن. ببینید پرونده نوروز تقریبا بیشتر از 15 سال پیش، زمانی که آقای احمد جلالی نماینده ایران بود توی یونسکو، ثبت شد. اینم خدمتتون بگم که دو بار توسط یونسکو رد شده بود، به این علت که پرونده به شدت پرونده وسیعی بود و جز بزرگترین پرونده های میراث معنوی که توی یونسکو ثبت شده. اون زمان آقای محمد میرشکرایی که رئیس پژوهشکده مردم شناسی بودن توی سازمان میراث فرهنگی، مدیریت پرونده رو به عهده داشتن و به خوبی هم از عهدهش بر اومدن. علت اینکه دوباره هم رد شده بود این بودش که پرونده هم شامل فایل ورد خیلی وسیع و گسترده ای بود، فیلم‌های مستندی که بعد از کشورها تهیه می‌شد و تحقیقات مردم شناسی که بعد انجام می‌شد، خیلی پرونده رو وسیع کرده و در نهایت هم ثبت شد. و بنابراین به نظر من جای نگرانی نداره و اتفاقا میشه استقبال کرد از اینکه این گستره جغرافیایی نوروز وسیع‌تر هم بشه. این به نفع فرهنگ ایرانی هست، چون اصلا جای تردید نداره.
موضوع سر اینه که آقای اردوغان جمله بندی ادعاش یه مقدار به هر حال حساسیت برانگیزه. وقتی میگه نوروز روز بزرگ داشت و جشن مشترک جهان ترک خواهد بود، ببینید شما برای هر کسی که این رو بخواید تعریف بکنید میگه این تحریک آمیزه. این نکته است که یه مقدار حساسیت برانگیخته. نظرتون در این زمینه چیه؟
ببینید آقای اردوغان طی این دو روز اخیر هم یه صحبتی کردن در مورد تبریز و اینکه گفتن گستره جغرافیایی قوم ترک از تبریز حالا تا موصل و یه چند جای دیگر هم نام برده. به هر حال این صحبتی هم که این دو روز در موردش حرف زدن، اینها هم تنش برانگیزه و همونجور که گفتم اینها رو به نظر من کاملا باید مربوط بداریم به آن تنش سیاسی که بین این دو کشور برقرار هستش و به نظرم آقای اردوغان داره تنش رو با تأکید روی مسائل فرهنگی بیشتر میکنه. چیزی که شاید یه مقداری نگران کنه ما رو، مفاخری هستن که دارن توسط کشورهای اطراف و به خصوص ترکیه داره مصادره میشه. ببینید حدود 2 سال پیش ترکیه یک سریالی ساخت به اسم ابن سینا که اصلا ایران واکنشی بهش نشون نداد، برخلاف این سری که آقای اردوغان در مورد نوروز صحبت کرده و واکنش ها توی رسانه ها اینقدر منفی بوده که به نظر من اتفاقا برمیگرده به تنش های سیاسی این دوتا کشور. اون زمان به دلیل اینکه این تنش ها وجود نداشت اصلا در موردش صحبت نشد و اتفاقا اون موقع باید صحبت میشد، به خاطر اینکه توی یونسکو ما مفاخر رو نمیتونیم ثبت کنیم، یعنی میتونن کشورها بیان مصادره بکنن مفاخر رو. همون اتفاقی که در مورد مولانا افتاد و در واقع سریالش هم که سال گذشته ترکیه ساختش و داره مصادرهش میکنه، حالا ابن سینا هم در واقع همین اتفاق براش افتاده. یعنی ما روی اینا کمتر فوکوس میکنیم، تأمل میکنیم. مثلا نون لواشمون رو ارمنستان ثبت کرده حتی توی یونسکو و به نظر من اتفاقا ما بر روی اینها بیشتر تاکید بکنیم که چه اتفاقی داره میفته. ببینید نکته که در مورد کشور ترکیه وجود داره و نوروز اینه که میراث معنوی چیزی نیست که شما بتونید در واقع تزریق کنید به مردم، یه چیزیه که در طی شاید قرنها در بین مردم رسوخ میکنه در زندگی مردم. شما نوروز رو توی مردم ترکیه اصلا نمیتونید حضورش رو پررنگ ببینید. مردم ترکیه عید اصلیشون عید فطر هستش و سال نوشون هم بر اساس اینکه به هر حال ترکیه یک نگاه به غرب داشته پیش از آقای اردوغان، سال نوشون هم مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی ژانویه هستش، یعنی اصلا در بین مردم نوروز شناخته شده نیست. آن چیزی که باعث شد که ترکیه در پرونده نوروز همراه باشه با ایران، بخش‌هایی از ترکیه بود که نوروز رو جشن می‌گرفت. مثلا کردهای ترکیه نوروز براشون مهمه و جشن میگیرن و اصلا نمیشه در واقع قومیتی بهش نگاه کرد. این صحبتی که آقای اردوغان کرده که میتونه جشن ترک ها باشه، چون مردم ترکیه اصلا شناختی از نوروز، هفت‌زین و مراسم نوروز، چهارشنبه سوری، 13 بدر اصلا ندارن.
بله، گفتگویی بود با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه. اما باز هم بریم سراغ خبرها و خلاصه ای از اونها رو به آگاهیتون برسونم. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه با تساوی 2-2 در مقابل ازبکستان در ورزشگاه آزادی تهران به جام جهانی 2026 صعود کرد. گلهای ایران را مهدی طارمی در دقایق 51 و 83 به ثمر رساند. تیم ملی فوتبال ایران با این تساوی 20 امتیازی شد و در صدر گروه خود باقی ماند. این هفتمین صعود ایران به جام جهانی فوتبال و چهارمین صعود پیاپی به این رقابت است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد سه مقام اطلاعاتی ایران را به دلیل نقش داشتن در ربودن، بازداشت و احتمالاً مرگ رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، تحریم کرده است. این تحریم‌ها رضا امیری مقدم، سفیر فعلی ایران در پاکستان، غلام حسین محمدنیا، سفیر سابق ایران در آلبانی و تقی دانشور، افسر اطلاعاتی ایران را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد این سه نفر در پنهان کردن نقش ایران در ناپدید شدن لوینسون و تلاش برای منحرف کردن اتهامات از دولت ایران نقش داشتند. رابرت لوینسون زمستان سال 1385 پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. آمریکا میگوید تمام مدارکی که تاکنون جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که لوینسون احتمالاً در اسارت جمهوری اسلامی درگذشته است. مقام‌های ایران این اظهارات را تکذیب می‌کنند و مدعی هستند رابرت لوینسون سال‌ها پیش خاک ایران را ترک کرده است. وزیر امور خارجه ایران میگوید جواب نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دست تهیه است و هنوز جواب رسمی به آن داده نشده است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در ایروان، پایتخت ارمنستان، موضع پیشین ایران مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا تحت فشار حداکثری و افزایش تحریم‌های و تهدیدات نظامی را تکرار کرد و گفت همکنون با سه کشور اروپایی در حال گفتگو هستیم. محتوای نامه دونالد ترامپ به علی خامنه ای از سوی دو کشور ایران و آمریکا به صورت رسمی منتشر نشده، اما برخی منابع گفتند که در این نامه رئیس جمهوری آمریکا خواستار برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم ها شده و نسبت به احتمال حمله نظامی نیز هشدار داده است. بر اساس گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران که روز سه‌شنبه منتشر شد، ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر جمهوری اسلامی درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای که در سال 2003 آن را تعلیق کرد، تجدید نظر نکرده است. این گزارش که تهدیدها علیه آمریکا را ارزیابی کرده، در این حال میگوید احتمالاً علی خامنه‌ای تحت فشار است تا بار دیگر برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد. نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده رهبر جمهوری اسلامی را تصمیم گیر نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران خواندند و گفتند هر تصمیمی درباره توسعه سلاح هسته‌ای نیز با او خواهد بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه در واکنش به تهدیدهای اخیر کشورهای غربی مبنی بر فعالسازی مکانیسم ماشه گفت این تهدیدها پوشالی و توخالی است و ایران در برابر این گونه فشارها ایستادگی خواهد کرد. به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی با مضحک توصیف کردن تلاش‌ها برای تنبیه ایران افزود اگر طرف مقابل به تعهدات خود پایبند بود و از برجام خارج نشده بود، ایران نیز به تعهدات خود عمل می کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی تهدید کرد در صورت اجرای مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی حاضر در برجام، این اقدام با واکنش شدید ایران روبرو خواهد شد. و سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه درباره خطر قریب الوقوع انقراض یوز پلنگ آسیایی هشدار داد و بر لزوم تأمین اعتبار برای نجات این گونه جانوری در ایران تاکید کرد. به گزارش ایرنا، حمید زهرابی با اشاره به سرعت بالای تخریب زیستگاه ها گفت اگر برنامه نجات یوز پلنگ تأمین اعتبار رو اجرا نشود، انقراض این گونه قطعی است و این شکست بزرگی برای محیط زیست کشور خواهد بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش کردند که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با همتای عراقی خود حمل و نقل نفت ایران با استفاده از مدارک جعلی عراقی را رد کرده است. روز دوشنبه وزیر نفت عراق به نقل از نیروی دریایی آمریکا گفت نفتکش‌های ایرانی نفت خام ایران را با مدارک جعلی عراقی حمل و نقل می‌کنند. جزئیات بیشتر از همکارم مهران کریمی.
روابط حکومت ایران و عراق تحت فشار حداکثری واشنگتن بر تهران. روز دوشنبه حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق در مصاحبه‌ای تلویزیونی با شبکه العراقیه نیوز به نقل از نیروی دریایی آمریکا خبر داد که چند نفتکش با بارنامه‌های عراقی توسط نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس توقیف شدند. او گفت که در واقع این کشتی‌ها ایرانی بودند.
این نفتکش ها در واقع متعلق به ایران بودند. این کشتی ها برای دور زدن تحریم ها و نظارت های بین المللی از اسناد جعلی با هویت عراقی استفاده کردند.
وزیر نفت عراق همچنین تاکید کرد که بغداد هیچ ارتباطی با این تخلفات ندارد. در همین حال به نقل از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در تماسی تلفنی با همتای عراقی خود در مورد این خبر صحبت کرده و آمریکا را به فتنه انگیزی و اتهام زنی متهم و از عراق خواسته مراقب آنچه او تفرقه افکنی آمریکا خواند باشد. علی سعدزاده، کارشناس خاورمیانه از آلمان:
دولت عراق هم از موقعی که آقای حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق این مسائل رو گفت، این باعث شد که اصولا سطح تنش‌ها با ایران بالا بگیره و حقیقت راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران روشن شده. یکی از راه‌ها، البته نیست همه این راه‌ها، دوم اینکه مثل اینکه عراق تصمیم داره سیاست ترامپ رو در مورد ایران دنبال بکنه و تا حدودی هم نه تنها در زمینه این مسائل نفتی و اقتصادی و رابطه مشخص با ایران، بلکه در زمینه حتی فعالیت‌های هشت و شعبی هم در خود عراق ظاهرا دولت عراق موفق شده جلوی به اصطلاح فعالیت‌های اونها رو بگیره. چندین بار هم وزیر داخله هم دولتش گفته که این هشت و شعبی حتما بایستی در درون دولت عراق ادغام بشن. هشت و شعبی موفق نشد. پس از در گرفتن تنش‌ها بین ایران اسرائیل و در کل منطقه و اونچه که در لبنان و یمن و سوریه و اینا اتفاق افتاد، تقریبا عکس العمل نشون نداد. حالا صحبت‌های آقای عراقچی نشون داده که سطح تنش‌ها از این هم بالاتره.
با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، روابط تجاری ایران و عراق دستخوش تغییرات بوده. آقای ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید بار دیگر سیاست فشار حداکثری را در قبال ایران در پیش گرفته، سیاستی که از جمله تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران با هدف ممانعت از تامین مالی گروه‌های شبه نظامی نیابتیش در منطقه و دستیابی به سلاح هسته‌ای را شامل می‌شود. دونالد ترامپ همزمان در چارچوب کارزار خود برای کاهش صادرات نفت ایران فشار بر عراق را افزایش داده تا صادرات نفت اقلیم کردستان را دوباره آغاز کند و تهدید کرده در غیر این صورت این کشور نیز مانند ایران با تحریم‌های واشنگتن روبرو خواهد شد.
از طرف دیگه مسئله آقای ترامپ در جمع بازار جهانی نفته و حالا که جلوی به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها توسط ایرانی گرفته، طبیعی است که میخواد با افزایش صدور نفت کردستان مقداری از این کمبود هم در بازار جهانی ترمیم بکنه.
تنها در دو ماه گذشته واشنگتن 4 دور تحریم اقتصادی را علیه تهران اعلام کرده که شامل نفتکش‌های ایرانی و حتی پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی چین نیز می‌شود.
گزارش مهران کریمی را می‌شنیدید. اما یک روزنامه نگار اشتباهی به جلسه بررسی طرح‌های حمله آمریکا به حوثی‌های یمن دعوت شد. جفری گولدبرگ، سردبیر آتلانتیک، در گزارش که روز دوشنبه در این وبسایت منتشر شد، خبر داد که 13 مارس 23 اسفند به طور غیر منتظره در یک گروه چت شاهد گفتگوی مقام‌های ارشد آمریکا از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مایک والتز، مشاور امنیت ملی، و پیت هکست، وزیر دفاع، درباره حملات علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران بود. مسئله‌ای که با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده. کامبیز کراماتی نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
افزوده شدن اشتباهی سردبیر نشریه آتلانتیک به گروه چت در پیام‌رسان سیگنال که در آن مقام‌های ارشد آمریکا درباره حملات علیه حوثی‌ها گفتگو می‌کردند، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه 4 فروردین ماه اصالت پیام‌ها را تایید کرد و گفت بررسی این موضوع که یک فرد نامرتبط چگونه به این گروه در پیام‌رسان سیگنال اضافه شده آغاز شده است. براین هیوز در این حال مکالمات منتشر شده را نشانگر به گفته او هماهنگی عمیق و دقیق سیاست‌گذاری بین مقام‌های ارشد خواند و تاکید کرد که موفقیت مستمر عملیات علیه حوثی‌ها نشان می‌دهد که هیچ تهدیدی علیه نیروها یا امنیت ملی ایالات متحده رخ نداده است. جفری گولدبرگ، سردبیر آتلانتیک، در گزارشی که روز دوشنبه در این وبسایت منتشر شد، خبر داد که 13 مارس مطابق با 23 اسفند ماه به طور غیرمنتظره به گروه چت خصوصی در پیام‌رسان سیگنال دعوت شده بوده است. او نوشت که در این گروه چت شاهد گفتگوی مقام‌های ارشد ایالات متحده از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مایک فالس، مشاور امنیت ملی و پیت هکست، وزیر دفاع، درباره حملات علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران بوده است. سردبیر آتلانتیک تصویر این مکالمات را با حذف برخی موارد منتشر کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که از این موضوع بی اطلاع است. اما ساعتی بعد سخنگوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که آقای ترامپ در جریان این موضوع قرار گرفته است. در واکنش دیگر، وزیر دفاع ایالات متحده به اشتراک گذاشتن برنامه‌های جنگی در چت گروهی را رد کرد. پیت هکست به شدت از کارنامه سردبیر آتلانتیک انتقاد کرد و او را فریبکار و بی‌اعتبار خواند. در همین حال اعضای دموکرات کنگره ضمن محکوم کردن این اقدام اشتباه و استفاده از یک پیام‌رسان عمومی آن را نقض امنیت ملی و نقض قوانین دانسته و گفتند که این موضوع باید در کنگره بررسی شود. چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا، این موضوع را یکی از خیره‌کننده‌ترین موارد نقض اطلاعات نظامی خواند. به نوشته رویترز، تاکنون هیچ گزارشی درباره تغییر کارکنان به دلیل این نقض اطلاعاتی منتشر نشده است. همچنین کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به این خبرگزاری گفت رئیس جمهور ترامپ همچنان به تیم امنیت ملی خود از جمله مشاور امنیت ملی مایک والتز اعتماد کامل دارد. در همین حال الیزابت وارن، سناتور دموکرات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که استفاده از پیام‌رسان سیگنال برای بحث در مورد موضوعات بسیار حساس امنیت ملی بیش از حد غیرقانونی و خطرناک است. کریس کونز، دیگر سناتور دموکرات، هم نوشت هر یک از مقامات دولتی در این زنجیره متنی مرتکب جنایتی حتی اگر تصادفی باشد شدند که معمولاً شامل مجازات زندان می شود. به نوشته وبسایت اکسیوس، دو جلسه استماع سنا و مجلس نمایندگان که قرار است سه‌شنبه و چهارشنبه با حضور تولسی گابارد، رئیس مدیریت اطلاعات ملی آمریکا برگزار شود، فرصتی فراهم خواهد کرد که دموکرات‌ها فارغ از اختلافات داخلی به شدت به این نقض اطلاعاتی بتازند. خانم گابارد یکی از 18 عضو گروه چت سیگنال بوده است. به نوشته رویترز، پیام‌رسان سیگنال با اینکه از رمزگذاری دولت ایالات متحده استفاده نمی‌کند و در سرورهای دولتی نیست، محلی برای گفتگوهای خصوصی بین برخی مقامات بوده است.
بله، جلسه استماع کنگره در این باره امروز برگزار شد و فردا هم ادامه خواهد داشت. گزارشی بود از کامبیز کراماتی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM درست قبل از جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از این نهاد متعهد شد که بخشی از بودجه‌ای را که کنگره به این رسانه تخصیص داده آزاد کند. جزئیات بیشتر را از فرشته قاضی بشنوید.
سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM متعهد شده بخشی از بودجه ای را که کنگره به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اختصاص داده آزاد کند. این سازمان روز دوشنبه در نامه‌ای که به پرونده دادگاه ضمیمه شد، اعلام کرد که اقدامات اداری فوری برای آغاز پرداخت را انجام داده. این اقدام به این معنی است که رادیو اروپای آزاد مبلغ 7,460,000 دلار بودجه مربوط به بازه زمانی اول تا 14 مارس، یعنی یک روز پیش از اعلام تصمیم USAGM برای پایان دادن به کمک مالی به رادیو اروپای آزاد را دریافت خواهد کرد. دادگاه منطقه کلمبیا روز دوشنبه به بخشی از پرونده حقوقی شکایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به دلیل تلاش USAGM برای پایان دادن به بودجه فدرال این رسانه می پرداخت. وکیل وزارت دادگستری به نمایندگی از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در جلسه دادگاه استدلال کرده که توافقنامه کمک مالی بین این نهاد و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همانطور که به گفته او در قانون پخش بین المللی ذکر شده، به USAGM این حق را می دهد که قرارداد را در صورت عدم رعایت مفاد ذکر شده در آن فسخ کند. یکی از وکلای رادیو اروپای آزاد در پاسخ گفته که برای کنگره بی‌معنی خواهد بود که فقط بودجه را برای سازمان‌ها تایید کند و آنها هر کاری خوشایندشان باشد انجام دهند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همچنان به دنبال باقی مانده مبالغ کمک مالی برای سال مالی جاری است که 30 سپتامبر 2025 به پایان می‌رسد و در صدد دریافت حکم اولیه از دادگاه برای این منظور است. جلسه رسیدگی به این بخش از پرونده برای اواسط آوریل برنامه ریزی شده است. انتظار می رود که طی هفته های آتی قاضی لمبرت درباره صدور یا عدم صدور این حکم اولیه تصمیم بگیرد. استیون کیپس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، در نامه‌ای به دادگاه نوشته که فسخ قراردادهای کارکنان حق الزحمه و فرستادن کارکنان به مرخصی اجباری توان ما را برای ارائه اخبار بدون سانسور در 23 کشوری که در آنها فعالیت داریم به شدت محدود می‌کند. دستور قطع بودجه تنها چند ساعت پس از صدور یک فرمان اجرایی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صادر شد. در آن فرمان خواسته شده بود که بودجه 7 نهاد دولتی از جمله USAGM تا حد ممکن طبق قوانین موجود کاهش یابد.
گزارشی بود از فرشته قاضی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از قدیم گفتند که مصرف روزانه یک لیوان شیر فواید بسیاری برای سلامت انسان دارد. حالا پژوهشگران بریتانیایی پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ را هم به فهرست خواص این نوشیدنی مفید افزودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از هومن عسکری.
پژوهش جدید نشان داده که تغییراتی دستیافتنی و ساده در رژیم غذایی می توانند به میزان چشمگیری خطر ابتلا به سرطان شایع روده بزرگ را کاهش دهند. تغییراتی که بر پایه این پژوهش می تواند از جمله در حد افزودن یک لیوان شیر به رژیم غذایی روزانه باشد. یافته‌های این پژوهش جدید که از سوی دانشگاه آکسفورد و مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا انجام شده، حاکی از آن است که افزودن 244 گرم شیر به صورت روزانه که تقریباً برابر با یک لیوان بزرگ است، به میزان 17% خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می‌دهد. دانشمندان میگویند هنوز به درستی نمیدانند دلیل اصلی تأثیر مصرف شیر بر جلوگیری از سرطان روده بزرگ به چه عاملی در این ماده غذایی مرتبط است، اما یکی از گمانه‌های پرطرفدار در محافل علمی وجود کلسیم در شیر قلمداد شده است. یکی از توضیحات برای تأثیر مثبت کلسیم عملکرد این ماده در روده بزرگ است، جایی که کلسیم از طریق چسبیدن به اسیدهای صفراوی و اسیدهای چرب از سرطان‌زایی آنها در روده بزرگ جلوگیری می‌کند. با این همه، آنطور که دکتر ورونیکا فدریکو، پژوهشگر مرکز سرطان شناسی دانشگاه تگزاس به مجله آمریکایی هلث گفته، اگرچه کلسیم نقشی اساسی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ بازی می‌کند، اما تمرکز صرف بر روی افزودن این ماده به رژیم غذایی فرد در غیاب دیگر تغییرات لازم در شیوه زندگی و رژیم غذایی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کافی نیست. پیشتر کاهش میزان مصرف شکر، الکل، گوشت قرمز و خوراکی‌های فراوری شده در رژیم غذایی و در مقابل افزودن فیبر، کلسیم و غلات سبوس‌دار گام‌های مؤثری در جهت کاستن از خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ اعلام شده بود. بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ در سالهای اخیر دومین عامل مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در سراسر جهان بوده است. و در این حال متخصصان میگویند بهترین شیوه برای پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ توقف استعمال دخانیات، حفظ وزن مناسب و انجام منظم معاینات پزشکی مرتبط است.
گزارشی بود از هومن عسکری.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول.
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
در استانه نوروز امسال تعدادی از نشریات انگلیسی زبان در اروپا و آمریکای شمالی مطالبی درباره آشپزی ایران منتشر کردند و با انتشار دستور غذاهای سنتی نوروز خوانندگان خود را با آشپزخانه و فرهنگ ایرانی آشنا کردند. از آن جمله روزنامه نیویورک تایمز بود که بخش آشپزی آن بسیار در آمریکا پرطرفدار است. این اولین بار نیست که رسانه‌های غربی مطالبی درباره آشپزی ایرانی منتشر می‌کنند، اما به وضوح تعداد چنین مطالبی افزایش یافته است. درباره چرایی آن، نگاه دنیای بیرون به آشپزی ایرانی و البته غذاهای پرطرفدار ایرانی با علیرضا صرافان، مدرس آشپزی و مجری برنامه‌های آشپزی در لندن گفتگو کرده ایم.
به جرات میشه گفتش که خب خیلی بیشتر داریم میبینیم ما غذای ایرانی رو، مطرح شدنش رو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص، و این خیلی برمیگرده به عوامل مختلفی که میتونه پشتش باشه. اول از همه به نظر من این هستش که مهاجرها تعدادشون زیادتر شده، حالا چه خوشبختانه چه متاسفانه. خیلی از ایران اومدن بیرون، خیلی‌ها بیزینس‌های غذایی رو انداختن، خیلی‌ها در حیطه‌های غذایی رفتن، و یکی از کارهایی هستش که مهاجران انجام وقتی وارد یک کشوری میشن، با خودشون فرهنگشون رو با خودشون میبرن، مغازه‌های مختلفی رو راه میندازن. من میتونم مثلا اینو در مورد لندن بگم که حالا جایی هستش که خودم دارم زندگی می‌کنم. مثلا توی شمال لندن وقتی شما میرید اونجا، چند سال پیش اینجوری نبود. شما الان وقتی اونجا میرید انگاری وارد بازار تجری شدید، انقدر که مغازه‌های مختلفی هستش. خب به تبع افراد مختلف از ملیت‌هایی که اینجا زندگی می‌کنن، حالا چه انگلیسی چه کشورهای دیگه، وقتی که خب این مغازه رو می‌بینن، میرن توش مواد غذایی رو بیشتر می‌بینن، باهاش بیشتر آشنا میشن، و خب به هر حال این یکی از اون چیزایی هستش که مواد غذایی رو می‌خرن، می‌خوان امتحان بکنن، میرن دنبال رسیپی می‌گردن، و خب شما بیشتر اینو می‌بینید. یه بخش دیگه‌ای هم که به نظر من هستش، شبکه‌های اجتماعی خیلی تاثیر داشته، به خصوص تیک تاک و ویدیوهای
من می‌بینم که تهدیک خیلی مثلا پدیده است که برای دوستان غیر ایرانی من خیلی چیز جالبیه و دائم برای من میفرستن، میگن این چیه، چرا هیچ وقت من اینو نخوردم، چطوری درست کنم.
دقیقاً من می‌خواستم به همین ویدیوهای برگردوندن قابلمه همون طریقای خودمون با اشاره بکنم، چون اینا یکی از اون ویدیوهایی بود که خیلی بیشتر، حالا به قول عامیانه‌اش این هست که آب دهن همه راه میفته، به قول این بر میگرده، و یا خورشت‌های قرمه سبزی روش می‌ریزن، و ویدیوهای به قول جذاب غذایی خب خیلی تاثیر داشته. اگر چند سال پیش من اینجا دوستانی داشتم که من باید براشون توضیح میدادم که این قسمتی که حالا شما فکر میکنید ته برنج هستش که خیلی هم سوخته و سوخاری شده، تدیگ ما به مثلا ایرانی ها اینجوری تدیگ رو مثلا درست میکنیم میخوریم و اینا، الان من هفته پیش تولد یک دوستام بود رفته بودم اونجا، اصلا اینا ایرانی نیستن و هیچ ریشه ایرانی هم ندارن. اونجا که بودیم برنج ایرانی درست کرده بودن و همسرش داشت ازش میپرسید که تدیک هم گذاشتی یا نه، و این خب این نشون میده خب غذای ایرانی به لطف این، حالا چه بگم مهاجرها، چه به لطف سوشال شبکه‌های اجتماعی، خیلی بیشتر داره جا میفته. خب به هر حال اینا همه تاثیر داره.
اما این پیچیدگی های آشپزی ایرانی، ادویه هاش رو، این سطح از آشنایی، آیا اون پیچیدگی ها داره منتقل میکنه یا نه؟
ببینید آشپز ایرانی خیلی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره قطعا، مثلا خوراک جا افتادن. خب بالا ما مثلا بعضی وقت تو کلاسامون مثلا این کارو انجام میدیم، آموزش هم داریم، ولی آشپزی خارجی کاملا متفاوته. یعنی اصلا براشون پختن زیادی سبزیجات توی خوراک‌های ما براشون یه ذره عجیبه. به ما میگه، به من مثلا خیلی میپرسن که این خب تمام اون طراوت و تازگیشو از دست میده، ولی خب ما باید براشون حالا توضیح بدیم که نه، خب اینجوری نیستش، همه چی توی اونجا میمونه، ویتامینش مثلا حفظ میشه. ولی خب این که مثلا بخوان غذا رو درست بکنن طبق اصول اولیه‌ای که حالا ما باهاش برداریم درستش بکنن، نه اینجوری نیستش. خیلی هم به نظر من شاید حتی واجب هم نباشه که این کار رو انجام بدن. یعنی اون پیچیدگی‌هایی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم، شما اگه آشپزی‌های کشورهای دیگر هم نگاه بکنید، مثل آشپزی آسیایی یا آشپزی هندی، خب اینها هم روش‌ها و سبک و سیاق خاص خودشو داره. ولی وقتی یه نفر تو خونه خودش اون غذای کاری هندی رو درست میکنه یا غذای چینی رو درست میکنه، شاید خیلی وارد اون جزئیات نشه، ولی درستش میکنه. و همین درست کردن ها هستش که به نظر من اگر آدم ها یاد بگیرن که اینو یکم آسونتر یاد بگیرن و به اون سختیه که ما روش مثلا حالا به قولی نمیخوام کلمه غیرت به کار ببرم، ولی حساسیتی که ما بیشتر داریم نسبت به غذای خودمون و باید حتما طبق اصول درست بشه، یه ذره ساده تر بهشون آموزش داده بشه و یاد بگیرن. حالا به لطف کتاب‌های آشپزی که خیلی از آشپزها اینجا نوشتن به انگلیسی و همون دوباره ویدیوهایی که دارن میبینم، به خصوص در دوره کرونا هم خیلی این ویدیوها بیشتر شد و پیج‌های اینستاگرامی بیشتر شد یا که بیشتر یاد بگیرن، خب این ساده آموزش دادنش خیلی کمک میکنه که مردم تو خونه‌شون درست کنن و هرچی بیشتر درست کنن به قولی باش بیشتر وارد خونه‌شون میشن.
فکر میکنید گرایش به این که وارد این عرصه غذا بشن چی؟ من میبینم که خیلی رستوران‌های مدرنی حالا ایرانی‌ها شروع میکنن به کار کردن در شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی که یه کمی با ذائقه غربی‌ها هم تناسب بیشتری داره، چه در فضا چه در غذا.
بله دقیقاً. خب من همیشه یه ذره به قولی ایراد گرفتم خودم همیشه به متاسفانه سفیران خیلی خوبی که نداشتیم ما در خیلی از کشورها، ولی خب در کنارش دقیقاً همین که الان شما فرمودید خیلی بهتر شده، خیلی بیشتر شده و خیلی این هیچ وقت ما نباید فراموش بکنیم سبک غذا خوردن ما، سبک سرو کردن غذای ما ایرانی ها کاملاً با اروپایی ها و یا حالا کشورهای دیگه شاید متفاوت باشه، به خصوص ما اروپایی ها رو مثال میزنم، چون یا آمریکایی ها که مثلا شاید اون قضیه بوفه که ما میذاریم روی میز، میچینیم روی میز، همه میان دور میز، هر کی غذاشو برمی‌داره اینا بشقاب بشقاب بعد غذا براشون سرو بشه و اون درک رو شاید نداشته باشن. حالا هر چقدرم که ما بخوایم بهشون بگیم آقا این فرهنگ ما هستش، بیاید اینجوری بخورید اینا، اونجوری براشون جا نافتاده. و این رستوران ها به نظر من واقعا میتونن خیلی کمک بکنن و من دارم میبینم دوباره به لطف این شبکه های اجتماعی ما داریم میبینیم که غذاها خیلی به قولی حالا بخوام کلمه خارجی شده میخوام دیزاین شده و تزیین شده به سبک اروپایی داره ارائه میشه تو خیلی از این رستوران‌ها و خب به هر حال اینا میتونه کمک بکنه. ولی به نظر من این خیلی مهمه که این غذاها درست به اون سبک سرو بشه که اصالت خودش رو هم از دست نده و اینو ما باید حتما توش رو خیلی میان دیکانستراکت میکنن یا مثلا تیکه تیکه میکنن، نمیدونم بادمجون رو مثلا میخوان کشک بادمجون بکنن، خب اینا مثلا خیلی میتونه مثلا اون اصالت غذا رو ازش بگیره، ولی خیلی مهمه که ما این اصالت غذا رو هم حفظ بکنیم که اونو بدونن دقیقاً این غذا چه جوری باید سرو میشده.
به اصطلاح رستوران های امروزی فیوژن، به نوعی ترکیبی از اون سنت و مدرنیته با هم دیگه. سوال آخری که بخوام از شما بپرسم اینه که در تجربه این سالهای شما کدوم غذای ایرانی بوده که بیشتر غیر ایرانی ها بهش روی خوش نشون دادن؟ تجربه من میگه خیلی قرمه سبزی که ما اینقدر عاشقشیم رو فرنگی ها دوست ندارن.
کاملا با شما موافقم. فسنجون، یکی فسنجون هستش، حالا برعکس این که شاید خیلی به نظر سنگین هم باشه، ولی فسنجون یکی از اون غذاهایی بوده که خیلی دوست داشتن و قیمه. خورشت قیمه و فسنجون جزو محبوب ترین ها بوده بین حداقل افرادی که من میشناختم. و
فکر میکنین رمز موفقیتش چیه؟
ترش و شیرین بودن غذا در مورد فسنجون هستش و اینکه نحوه سرو کردنش هم باز دوباره خیلی مهمه. ببینید فسنجونی که ما توی ایران درست میکنیم باید یک وجب روش روغن باشه. خب اینا براشون این غذا خیلی سنگین هستش. ولی خب مثلا به فرض مثال اگر یک کما به قولی غذا رو یک کوچولو توش تغییراتی بدیم که به ذائقهشون بیشتر بخوره، نحوه سرو کردنش رو عوض بکنیم، مثلا به فرض مثال خورشت قیمه رو خیلی دوست دارن به خاطر اینکه یاد قیافه‌ش بالا به من با توجه به انگلیس دارم این کار انجام میدم، براشون قیافشون شبیه غذای هندی، ولی اولش که میخورن تعجب میکنن چون فکر میکنن که باید غذا اسپایسی باشه، ولی نیستش، یه طعم جدیدیه که به ذائقهشون هم میخوره. دارچینی که توش داره خب به هر حال خیلی تاثیر داره. به نظر من ما استفاده از اون مواد غذایی و سبزیجات یا حالا چیزی که برای خود اینها هم بیشتر جا افتاده هستش، مثل بادمجون، مثل سیب زمینی، مثل نمیدونم اردک، اینا غذاهایی هستش که توی اینجا خیلی جا افتاده. طعمهایی که جا افتاده ترش شیرین هستش. سعی غذاهای اسپایسی یا یه ذره تند یا غذاهایی که کم به ترشی و تندی میزنه مثل قلیه ماهی خودمون، اینا شاید بتونه خیلی کمک بکنه به اینکه حالا بیشتر ما این غذا رو برایش که درست بکنیم بیشتر خوششون بده و بیشتر هم درستش بکنه. و حالا طعمایی که گفتید به نظر من این دوتا غذا دو صدر بوده، حالا شاید افراد دیگه تجربه های دیگه ای داشته باشن.
گفتگوی بود با علیرضا صرافان، مدرس آشپزی و مجری برنامه های آشپزی. به این ترتیب به پایان این برنامه می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.